بخش اول، هشتم. صبح روز بعد پیراهن آستین بلند سبز تیره‌ای به مریم دادند که روی شلوار سفید نخی بپوشد. افسون روسری سبز و جفتی دمپایی سبز هم به او داد. او را به اتاقی بردند که میز دراز قهوه‌ای در آن بود، اما حالا وسط میز ظرفی پر از نقل بادام، یک جلد کلام الله، یک توری سبز و یک جام آینه قرار داشت. دو مرد که مریم تا کنون ندیده بود گمان کرد که لابد شهودند و یک ملا که نمی شناخت پشت میز نشسته بودند. جلیل یک صندلی نشانش داد. کت و شلوار قهوه‌ای روشنی پوشیده و کراوات قرمزی زده بود. موهایش شسته شده بود. صندلی را که برایش عقب کشید سعی کرد لبخند تشویق کننده‌ای بزند. خدیجه و افسون این دفعه کنار مریم پشت میز نشستند. ملا به توری اشاره کرد و نرگس پیش از آن که بنشیند آن را روی سر و صورت مریم انداخت. مریم به دستهای خود نگاه کرد. جلیل به یکی گفت صداش کنید بیاد تو. مریم پیش از دیدن او بویش را شنید. بوی سیگار و اتکلون تند شیرین، نه مثل جلیل که اتکلون ملایم می زد. این بوها به بینی مریم هجوم آورد. از گوشه چشم و از پشت توری مرد بلند قد شکم گنده و چارشانه ای را دید که دم در خمیده است. از دیدن قد و بالای او دهانش باز ماند، چشمهایش را به زیر انداخت و قلبش به تب و تاب افتاد. حس کرد که دم در مکس کرده است. بعد آهسته جلو آمدن و پاکوفتن سنگینش را شنید. با هر گامش نقلدان روی میز جر و جر می کرد. با غرش بمی کنار او روی یک صندلی نشست. نفسش پرصدا بود. ملا به همه خوش آمد گفت و افسود که این یک نکاح سنتی نیست. خبرم کردن که رشید آقا بلیط اتوبوس برای کابل گرفته و زود میره. پس برای صرف جوی در وقت از بعضی مراسم سنتی صرف نظر می کنیم تا این آیین رو به سرعت برگزار کنیم. ملا قدری دعا خواند و چند جمله‌ای درباره اهمیت ازدواج گفت. از جلیل پرسید که به این پیوند اعتراض ندارد و او سر بالا انداخت. بعد از رشید پرسید که آیا قصد قطعی دارد که با مریم پیمان زناشویی ببندد؟ رشید گفت بله. صدای خشدار خشنش مریم را یاد صدای خشخش برگ‌های خشک پاییزی زیر پا انداخت. و شما مریم جان، این مرد رو به شوهری میپذیری؟ مریم ساکت ماند. صدای چند سرفه برای صاف کردن گلو شنیده شد. صدایی زنانه از پایین میز گفت قبول داره. ملا گفت فلواقع باید خودش جواب بده. قاعدتاً باید صبر کنه تا سه دفعه بپرسم. نکته اینجاست که شوهر دنبالش اومده، نه طور دیگه. سوال را دوباره دیگر پرسید. مریم که جواب نداد، بار دیگر پرسید و این بار با تأکید بیشتر. مریم احساس می‌کرد که جلیل کنارش در صندلی وول می‌خورد. احساس می‌کرد که زیر میز پاهای خود را روی هم می‌اندازد و بر می‌دارد. باز صدای صاف کردن گلو شنیده شد. دست سفید کوچکی جلو آمد و قدری خاک را از روی میز گرفت. جلیل زمزمه کرد. مریم. مریم با صدای لرزانی گفت. بله. آینه ای را زیر توری آوردند. مریم اول در آن صورت خود را دید. ابروها صاف، بیریخت، موها لخت. چشم‌ها سبز و خالی از نشاط و چنان نزدیک به هم که بعضی‌ها ممکن بود خیال کنند لوچ است. پوستش زبر بود و خالدار. پیشانی خود را خیلی پهن، چانه را خیلی باریک و لب‌ها را زیادی نازک دید. قیافه‌اش صورتی دراز را نشان می‌داد. صورتی سه گوش، کمی شبیه سگ شکاری. این حال مریم در کمال تعجب دید که مجموع این اجزای نچسب با اینکه چندان خوشگل نیست اما توی ذوق هم نمی‌زند. در آینه برای اولین بار از گوشه چشم رشید را هم دید. صورت چارگوش گنده سرخ، بینی عقابی، گونه های گلگونی که نشاط زیرکانش را می نمایاند، چشم های آبگون خون گرفته، دهان پردندان با دو دندان پیشین که مثل سفال های شیروانی به هم فشار می آوردند، خط مویی که به طرزی باور نکردنی پایین بود، به طوری که بیش از دو انگشت تا ابروهای پرپشت جا برای پیشانی باقی نمی گذاشت. بعد موهای انبوه زبر فلفل نمکی. نگاه‌های خیره‌شان یک دم در آینه به هم گره خورد و لغزید. مریم با خود گفت این صورت شوهر من است. حلقه‌های طلا را که رشید از جیبش بیرون کشید رد و بدل کردند. ناخن‌هایش زرد قهوه‌ای بود مثل توی یک سیب پوسیده و نوک بعضی هاشان شکسته و پیچ و تاب خورده بود. وقتی مریم خواست حلقه را به انگشت او بیندازد دستهایش می لرزید و رشید کمکش کرد. حلقه خودش کمی تنگ بود اما رشید مشکلی نداشت که آن را از استخوان بند انگشت مریم رد کند. گفت بفرما. یکی از زنها گفت حلقه خوشگلیه. قشنگ مریم. ملا گفت حالا میمونه امضای عقد زناشویی. مریم اسم خودش را امضا کرد. میم، ر، یه و باز میم. و می دانست همه چشم ها به دست او دوخته شده است. دومین باری که مریم 27 سال بعد امضایش را پای سندی گذاشت، قرار بود در حضور ملای دیگری باشد. ملا گفت، حالا دیگه با هم زن و شوهرید. تبریک. رشید در اتوبوس رنگارنگ منتظر شد. مریم که کنار جلیل پشت سپر عقب اتوبوس بود او را نمی دید و فقط دود سیگارش را می دید که از شیشه باز بیرون می زند. دوروبرشان عده دست می دادند و ودا می کردند. قرآن را می بوسیدند و از زیرش رد می شدند. پسرهای پا برهنه بین مسافرها می گشتند و صورتشان پشت سینی های آدامس و سیگار دیده نمی شد. جلیل سرگرم گفتن این حرف ها بود که کابل جای قشنگی است و بابر امپراتور مغول خواست او را آنجا به خاک بسپارند. مریم می دانست که بعد می رسد به وصف باغ‌ها، مغازه‌ها، درخت‌ها و آب و هوایش و طولی نمی کشد که مریم سوار اتوبوس شود و او کنارش راه برود و شاد و سرخوش و بیخیال برایش دست تکان دهد. مریم نمی خواست به او اجازه این کار را بدهد. گفت تو رو می پرستیدم. جلیل جمله‌اش را ناتمام گذاشت. دستهایش را تا کرد و وا کرد. یک زوج جوان هندی، زن بچه به بغل، شوهر چمدانی را کشان کشان از میانشان گذشتند. جلیل از دخالت آنها سپاسگزار شد. آن دو عذرخواهی کردند و او در جواب لبخند زد. روزای پنجشنبه ساعتها چشم به راهت می نشستم. از نگرانی ندیدنت حالم به هم می خورد. سفر درازیه مریم. باید یه چیزی بخوری. گفت می تواند برود قدری نان و پنیر برایش بخرد. صبح تا شب به فکر تو بودم. دعا می کردم که 100 سال عمر کنی. نمی دونستم که از من شرمنده ای. جلیل سر به زیر انداخت و مثل بچه‌ای که هیکلش از سنش بیشتر نشان می‌دهد با پاشنه کفشش زمین را کند. تو از من شرمنده بودی؟ جلیل تتپته کرد. میام دیدنت، میام کابل دیدنت، دوتایی. مریم گفت نه یا نمیخوام ببینمت، پیشم نیا. نمیخوام حتی خبری از تو بشنوم، هرگز. جلیل نگاه زخم خورده ای به او انداخت. بین من و تو همه چیز اینجا تموم شد. حالا با من خداحافظی کن. جلیل با صدای نازکی گفت اینجوری ترکم نکن. حتی منو شایسته این ندونستی که با ملا فیض الله خداحافظی کنم. رو برگردوند و کنار اتوبوس رفت. میشنید که دنبالش میآید. وقتی به در اتوبوس رسید، صدایش را پشت سر خود شنید. مریم جون. از پله‌ها بالا رفت و هرچند از گوشه چشم میدید که جلیل کنار اتوبوس موازی و پیش میآید، از پنجره به بیرون نگاه نکرد. از راه رو گذشت و به عقب اتوبوس رفت که رشید چمدان او را لای پا گذاشته و آنجا نشسته بود. وقتی جلیل کف دستهایش را روی شیشه گذاشت و یک ریز با انگشت به شیشه تق زد، مریم سر به سویش بر نگرداند. اتوبوس که از جا کنده شد، باز هم سر بر نگرداند که ببیند او کنار آن می دود. و وقتی اتوبوس دور شد هم سر نچرخاند که پس رفتن و ناپدید شدنش را در میان گرد و خاک و دود اگزوز ببیند. رشید که کنار شیشه نشسته بود، دست زمختش را روی دست او گذاشت. گفت: اونجا رو ببین دختر، اونجا، اونجا. به طرف بیرون شیشه چشمک زد و این را گفت، انگار که چیز جالب تری چشمش را گرفته باشد. بخش اول، نهم. نزدیک غروب روز بعد به خانه رشید رسیدند. رشید گفت: حالا تو ده مزنگیم. بیرون خانه در پیاده رو بودند. چمدان را در یک دست داشت و با دست دیگر در چوبی جلو خانه را باز می کرد. تو قسمت جنوب غربی شهر باقوش نزدیکه، همینطور دانشگاه. مریم سر جنباند. حرفای او حالیش می شد، اما تا کنون فهمیده بود وقتی او حرف می زند باید دقت کند. به لهجه کابلی فارسی حرف زدن او عادت نداشت و همچنین به ته لهجه پشتوی او، یعنی زبان زادگاهش قندهار. اما از سوی دیگر انگار او در فهم لهجه هراتی مریم مشکلی نداشت. مریم بیدرنگ خیابان خاکی باریکی را که خانه رشید در آن قرار داشت ارزیابی کرد. خانه های این خیابان در هم چپیده بود و دیوارهای مشترک داشت و دیوارهای کوتاهی جلو خانه آنها را از خیابان جدا می کرد. بیشتر خانه ها بامهای پهن آجوری داشتند و بعضی هاشان کاهگلی به همان رنگ خاکالود کوهستانی که دور شهر حلقه زده بود. جوی آب پیاده را از دو سوی خیابان جدا می کرد و آب گلالود در آن جاری بود. مریم در خیابان جا به جا کپه های زباله را دید که پر از مگس بود. خانه رشید دو طبقه بود. مریم متوجه شد که زمانی رنگش آبی بوده. رشید که در جلو خانه را باز کرد، مریم خود را در حیاتی آشفته دید که علفهای زرد همه جایان را برداشته بود. مریم یک مستراح بیرون از خانه در سمت راست کنجی از حیات و در سمت چپ چاهی با یک تلمبه دستی و یک رج نهال در حال پژمردن دید. نزدیک چاه یک انبار وسایل بود و دوچرخهی به دیوارش تکیه داشت. از حیات خانه که رد می شدند، رشید گفت: پدرت گفت ماهیگیری دوست داری. مریم دید که حیات خلوت ندارند. تو شمال اینجا چند تا دره است. رودخونه‌هاش پر از ماهیه. شاید یه روز ببرمت اونجا. در خانه را باز کرد و گذاشت برود تو. خانه رشید خیلی کوچکتر از خانه جلیل بود، اما در قیاس با کلبه مریم و ننه عمارتی بود. یک راهرو و یک اتاق نشیمن در پایین بود، به اضافه آشپزخانه که رشید دیگ و قابلمه، یک دیگ زودپز و یک اجاق نفتی را در آنجا نشانش داد. در اتاق نشیمن کاناپه‌ای با چرم سبز مغز پسته‌ای گذاشته بودند. یک طرف کاناپه پاره بود که آن را ناشیانه دوخته بودند. دیوارها لخت بود. میزی آنجا بود و دو صندلی با نشیمنگاه خیزرانی و دو صندلی تاشو و در گوشه نیز یک بخاری چدنی. مریم میان اتاق نشیمن ایستاد و به دوروبرش نگاهی انداخت. در کلبه انگشتهایش به سقف می رسید. می توانست در تخت خود دراز بکشد و از زاویه تابش خورشید به پنجره وقت را حدس بزند. می دانست در تا کجا باز می شود و بعد لولایش به قشقش در می آید. هر شکاف و درزی را در هر کدام از سیلته تخت چوبی کف کلبه می شناخت. حالا دیگر همه آن چیزهای آشنا از دست رفته بود. ننه مرده بود و او اینجا بود. در شهری غریب که یک سلسله دره و کوهستان سپید پوش و آن همه دشت آن را از زندگی آشنایش جدا می کرد. در خانه غریبه بود با آن همه اتاقهای مختلف و بوی سیگار. با آن گنجه های ناآشنای پر از وسایل ناآشنا و پرده های سنگین سبز تیره و سقفی که می دانست دستش با آن نمی رسد. فضای آنجا برای مریم خفقان‌آور بود. رگه های از درد اشتیاق در قلبش دوید. دلتنگی برای ننه، ملا فیض‌الله و زندگی قدیمیش. بعد اشکش سرازیر شد. رشید بوق و تلخی گفت دیگه گریه چرا؟ دست به جیب شلوارش برد، انگشت های مریم را باز کرد و دستمالی در کف دستش گذاشت. سیگاری روشن کرد و به دیوار تکیه داد. مریم را تماشا کرد که دستمال را به چشمان خود می فشرد. تموم شد؟ مریم سر جنباند. حتم؟ آره. رشید آرنج او را گرفت و به طرف پنجره اتاق نشیمن برد. با ناخن خمیده انگشت اشارهش تقهی به شیشه زد و گفت این پنجره به طرف شماله. اونم کوه اسماست که یه راز جلوی ماست. میبینی؟ سمت چپمونم کوه علی آباده. دانشگاه پای همین کوهه. پشت سر ما در سمت شرق که از اینجا دیده نمیشه کوه شیر دروازه است. هر روز زور از اون توپ در میکنن. حالا دیگه گریه رو بس کن. جدی میگم. مریم چشمانش را پاک کرد. رشید سرزنش کنان گفت من تحمل دیدن گریه زنا رو ندارم. واقعا طاقتشو ندارم. مریم گفت میخوام برم خونه. رشید با عصبانیت آه کشید. یک گل نفس دودالودش به صورت مریم دمید. یرفو به خودم نمیگیرم. فقط این دفعه. باز آرنجش را گرفت و او را به طبقه بالا برد. آنجا راهروی باریکی بود با نور کم و دو اتاق خواب. در اتاق خواب بزرگتر باز بود. مریم دید که آن اتاق هم مثل سایر جاهای خانه چندان اساسی ندارد. تخت خواب در کنجی بود با پتوی قهوه‌ای و یک بالش، یک گنجه و یک پاتختی کشودار. روی دیوار چیزی نبود جز یک آینه کوچک. رشید در را بست. اینجا اتاق منه. گفت او میتواند اتاق مهمان را برای خودش بردارد. امیدوارم اشکالی نداشته باشه. من عادت دارم تنها بخوابم. مریم به او نگفت که دست کم از این موضوع چقدر خیالش راحت شده است. اتاقی که قرار بود مال مریم باشد خیلی کوچکتر از اتاقی بود که در خانه جلیل داشت. یک تخت خواب، یک پاتختی کشودار کهنه خاکستری قهوه‌ای و یک گنجه کوچک داشت. پنجره مشرف به حیاط و خیابان آن طرف بود. رشید چمدان او را در گوشه گذاشت. مریم روی تخت خواب نشست. رشید گفت متوجه نشدی؟ در درگاهی ایستاده و سر خم کرده بود که سرش به چارچوب نخورد. به هره پنجره نگاه کن. میدونی اون چه گلیه؟ قبل از اینکه بیاییم هرات گذاشتمش اونجا. مریم تازه متوجه سبدی شد که روی هره پنجره گذاشته بودند. گل مریم از هر طرفش بیرون زده بود. دوست داری؟ خوشت میاد؟
آره.
از میتونی از من تشکر کنی؟
متشکرم. معذرت میخوام. تشکر.
داری میلرزی؟ شاید من تو رو ترسونده باشم. از من میترسی؟ از من ترسیدی؟
مریم نگاهش نمی کرد، اما در سؤالش موزیگری شیطنت آمیزی دید که انگار به اون نیش می زد. به تندی سر بالا انداخت و بیدرنگ دریافت که این اولین دروغ زن و شویه اوست.
نه؟ پس خوب شد. خوب برای تو. خوب. حالا اینجا خونه توه. کم کم از اینجا خوشت میاد. حالا می بینی. بهت گفتم که برق داریم؟ بیشتر روزا و هر شب.
حرکتی کرد که انگار می خواهد برود. پای در مکس کرد. پک محکمی به سیگار زد و به چشمهایش در برابر دود چین داد. مریم گمان کرد می خواهد چیزی بگوید. اما نگفت. در را بست و او را با چمدان و گلها تنها گذاشت.